بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. فکر کنم بعد از این بحث چالشی که پایه‌های نوروساینس رو لرزوند همه خسته تر از اینی هستیم که با هم دیگه بحث جدیتری رو شروع کنیم. کما اینکه تا استاد پا شد واکنش همه این بود که همه پا شدن، همه میخواستن برن دیگه. مرسی، خیلی ممنونم، مثل همیشه بهره بردم. من فکر کردم که یه کلید واژه محسنین هست که ما یه کارگروهی داشتیم. میدونید که ما باشگاه قرآنی نور رو با ان الله یحبها شروع کردیم و برای هر کدوم از گروه هایی که خدا دوستشون میداره به قول اسپانیا یک کارگروه درست کردیم و توی اون کارگروه راجع به ویژگی های اون افراد که چرا دوست داشتنی میشن بچه ها کار کردن، زحمت کشیدن. کاشکی همیشه دلم میخواسته همیشه همطور که استاد فرمودن یه برنامه داشتیم که یافته های قبلیمونو یه دوره دیگه به همدیگه خاطر نشان میکردیم. ولی من به این مناسبت که هم در سوره صافات، هم در سوره زاریات و هم در سوره مرسلات به کلید واژه محسنین اشاره شده بکردم که یعنی داشتم به این فکر میکردم که محسن کیه و راجع به احسان صحبت کنیم. بیارم بالاتر. پروتکل ها رو میذاریم کنار حالا یه لحظه. خب میخوام که با این آیه شروع کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. این سار اوشو دوست دارم برای اینکه برای من خاطر نشان کننده سبک زندگی مجاهدان است، نیست؟ و سار او بدوین به سمت مغفرت من ربکم و بهشتی که همین الان آماده است برای متقین. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دلم الان برای کاظمین تنگ شد چون این آیه مکرر در دیوار آن حرم نورانی و مطهر نوشته شده و بخشی از پرچم امامین کاظمین یا امامین حرمین جوادین هست. یک صلوات خاص بفرمایید. خب در مورد محسنین که محسنین به کی میگن و محسنین چه ویژگی هایی دارن و مثلا به کی میگن محسن و بعد نتیجه محسن بودن چیه، من قبل از این سکشن دوم سخنرانی استاد از یه دور دیگه چک کردم با ایشون، چون در سوره صافات داستان کذالک نجزل محسنینه، جزای محسنینه در سوره صافات. میخوام که خارج از چارچوب صور ملائکه نرم حتی امکان. اصلا فهمیدم که جزا یعنی اثر چسبیده به عمل، یعنی اثری که بلا فاصله تا یک چیزی اتفاق میفته متصل بهشه، جزئی از ذات و جوهره هر چیزی رو بهش میگن جزا. جزاهایی که خدا برای محسنین گفته یکی دوتاشو براتون میگم، بقیش رو حتما برید خودتون جستجو کنید. یکیش سلام خداست. سلام با همه زیبایی و پیچیدگی که داره و اصلا دلم نمیخواد که بشکننش، که مثل اون دوستمون که ببخشید من اسمتون رو بلد نیستم، اسمتون چیه؟ آقا پویای مصدق. هی من استرسی که بهش وارد میشد و درک میکردم، احساس میکرد اینتگریتی وجود انسانیش داره به هم میپاشه. میگفت چرا این ساحت ها رو جد، نه من اون لحظه اون احساس دیسنتگریتی به من منتقل میشد. سلام هم یکی از اون مفاهیمیه که تا میای بشکنی و تجزیهش کنی و بگی که مثلا سلام یعنی چی، سلام اتفاق میفته برات خراب میشه، بنابراین من اصلا راجبش حرف نمیزنم. ولی خدا در سوره صافات سلام کرده به نوح، به ابراهیم، به موسی، به هارون و به الیاسین که کذالک نجزی المحسنینه. در سوره یوسف هست که حکم و علم جزای محسنینه. و لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. خب خیلی چیزا اینجا نوشتم، خیلی مثلا تمام یالمه نوت و یادداشت برداشتم که راجع به خیلی چیزا باهاتون حرف بزنم، اما فکر می‌کنم که الان باید خلاصش کنم. بچه‌ها توشیهیکو ایزوتسو رو چند نفر می‌شناسین؟ شما تقریبا. بله، ایزوتسو یک زبانشناس و فیلسوف ژاپنیه که اولین کسیه که قرآن رو از عربی به ژاپنی ترجمه کرده. یک کتاب خیلی زیبا داره به اسم ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن. یه صلوات بفرستید بر همه کسی که به قرآن خدمت کردن. روح ایزوتسو هم بهره‌مند باشه از این جلسه و از این صلوات و از نور وجودی شما. به نظرم خیلی مهمه شناسایی همه آدم هایی که از بیرون از ما به قرآن نگاه کردن و برش زحمت کشیدن. و من خیلی احساس خوبی نسبت به ایزوتسو دارم، بو این که چیزاش سخته، یعنی کتاباش سخت خوندنش و خیلی فکرانگیزه، یعنی آدمو خیلی دچار چالش میکنه. یکی از ایزوتسو معتقده که در نظام اخلاقی قرآن حسن خیلی چیز مهمیه. بعد وقتی میاد حسن رو توضیح بده در همین کتاب ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، حسن رو میگه که ریشه حسن حلمه. و ایزوتسو یک چیز بامزه دیگه داره و اونی که حلم رو هم به شدت معتقده که مقابل جهله. بعد من رجبه همه این رو رفتم سرچ کردم که خب حالا حسن چیه، بعد حلم چیه، چون خود روش ایزوتسو هم خیلی روشه به اون مدل واژگانی که معنای واژگانی که یکی از روش‌های تدبری شما در مدرسه است خیلی نزدیکه، یعنی خیلی به لغت و معنی لغت و ریشه لغت و چی میشه و اینا خیلی کار داره. حلم نورون جوهر و العقل، حلم یعنی ضبط النفس، یعنی سلف کنترل، یکی از معانی حلم. کادل حلیمن یکونه نبی، یا خیلی کور کانسپت نبی شدن حلمه. بعد یه جمله هست توی نهج البلاغه میگه الحمدلله الذی عظم حلمه فعفا، یعنی امیرالمومنین معتقدن که ریشه عف بزرگ شدن حلمه. و کلن توی حسنم که نگاه میکنید و توی رفتار محسنین رو وقتی میایید مثلا میخواید اینجوری یه ماتریس ازش درست کنید، مفاهیم کلیدیش عفوه و صفحه و صبره و تقوا، و اینقدر به تقوا شبیهه که تقوا هم سلف کنترله که بعضی معتقدن، بعضی از مفسرین معتقدن که محسنین همون متقین هستن. حالا دو سه تا نکته میخوام بگم، ببخشید که برای ارائه‌ام پاورپوینت درست نکردم و ببخشید که اگه نظم ذهنی شما رو به هم میزنم، ارائه‌ام محسنانه نیست، بهترین کاری که میتونستم بکنم و انجام ندادم. بعد قبلش معذرت خواهی میکردم، الان بعد قبلش این کار رو نمیکردم. و حالا چی میخواستم بگم بچه‌ها؟ تهش تهش یه روزی من یه روزی خیلی تصادفاً فهمیدم که حسن خلق، من تا مدت ها فکر میکردم که حسن خلق یه موضوع مثلا کاملا فردیه و محسن بودن یعنی این که خودت فکر کنی که چجوری میتونی بهترین کاری رو که میتونی بکنی و بهترین رفتاری که میتونه از تو در هر موقعیتی سر بزنه، یا زیباترین کار، یا اون do your best، بهترین کاری که در اون لحظه میتونستی بکنی. همیشه میکردم که این یعنی احسان. بعد یه روز تصادفاً با یه قصه‌ای که الان برای شما نخواهم گفت فهمیدم که حسن خلق یا احسان یا محسن بودن فقط این نیست که، یعنی اصلا یک مفهوم فردی نیست. اون بهترین کار بهترین کاری نیست که از تو سر میزنه، بهترین کار بهترین کاریه که همه آدم‌هایی رو که الان در اون موضوع در رابطه با تو هستن در بهترین شرایطشون قرار میده. تونستم بگم؟ مثال کار استاد چیچیانه. اصلا
میدونی که انیشتین میگه که آنالوژی که مثاله یکی از راه های معلمی نیست، تنها راه معلمیه. یعنی به نظرم کسی که مثال نداره، دستش از مثال خالیه، اصلا معلم خوبی نیست یا اصلا نمیتونه آموزشتن هیچی، مثلا منتقل کننده مفهوم خوبی نیست. حالا من که معلم شما نیستم قطعا، ببخشید که دستم از مثال خالیه، برای اینکه اگه الان وارد خالی نیست راستش، ولی فکر میکنم که ورود به مثالها خیلی ما رو وارد جزئیات میکنه. خواهش میکنم که این گزاره رو با خودتون داشته باشین که در هر لحظه ای وقتی میخواهید که تصمیم محسنانه ای بگیرید، در همون لحظه محسن بودن همه آدم های دیگه ای که در اون لحظه با شما در اون ماجرا در ارتباطند رو چطوری میتونید جوری رفتار کنید که بقیه هم در بست پرفورمنسشون قرار بگیرند رو به خاطرتون بسپارید. بعد حتما یه عالمه، یعنی این میتونه یه تمرین باشه، میتونه یه قراری باشه که با هم میذاریم که چطور فقط به اینکه خودت در اون لحظه بهترین خودت باشی فکر نکنی، در زندگی مشترک خیلی پیش میاد. کفر یکی رو در
نیاری. چیزی که شما داریم میگیم، ما یه احسن عمل در قرآن داریم، یه محسن. احسن عمل یعنی بهترین کاری که میتونی انجام بده، ولی محسن اصلا اسم فاعل از باب افعال،
اصلا احسن است دیگه، احسن و یحسن و احسان،
این اصلا فرق میکنه با احسن عمل. یعنی وقتی که میتوانی یه کاری کنی حسن جاری بشه، برای همین محسن کسیه مثل مؤمن، یه کاری میکنه حسن بقیه در میتونه که کفرشون در میتونه
حسن بقیه در بیاد. آره آره آفر
سه که در حرف زدن
ممنونم
اینجوری حرف بزنی که طرف اون بهترین کار ممکنه بتونه انجام میشه
محسن. حسن مردم رو در بیاریم. آره آفرین، همین رو میخواستم بگم و این جملهشو نداشتم. خیلی ممنونم. میخواستم بگم که یکی از مهمترین کارهایی که باید هر کی بکنه اینه که چیکار کنه حسن بقیه در بیاد. به نظرم به همین دلیله که یه عالمه از کارهای محسنین عفو و صفح و مثلا پوشانندگی و مثلا حلمه. یه جمله دیدم که تو روزه امام جواد علیه السلام، فکر میکنم که خانم پزشکی گفتن، و اون اینه که چطوری با محبت بقیه رو درمان کنید، چطوری با محبت بی اندازه خالی ها رو پر کنید و چطور بقیه رو قضاوت نکنید. میخواستم بگم که این هست که مثلا هی میگن که با هم بودن یکی از پیشفرضهاش، یکی از پیشفرضهاش اینه که آدم ها راجع به هم قضاوت بد نداشته باشن، اصلا قضاوت نداشته باشن. یعنی اصلا شما ذهنتون رو جوری کنترل کنید و جوری تربیت کنید که دائم خودتون رو در موضع این که یک کسی رو قضاوت کنید نباشید و قضاوتاتون رو ادامه ندید تا اونجایی که ممکنه، که حالا وارد خیلی حوزه‌های پیچیده‌ای در نوروساینس و روانشناسی و علم اخلاق و اینا که میشه که من چون تخصصش رو ندارم بهش ورود نمی‌کنم، ولی این عفو و صفح و اینا که همش به قول ایزوسو یه حلمی هست، یه سلف کنترلی هست، یک تربیت درونی هست برای هر کسی، و اون برسه اون تربیت درونی یکی از نتایجش عفو و صفحه. این عفو و صفحه یکی از مفاهیم کلیدی، یکی از پایه‌های احسانه، جاری کردن زیباییه، حسن بقیه رو در آوردنه، و این به نظرم خیلی نکته مهمیه. یه نکته دیگه در مورد بله. یه نکته دیگه هم توی حلم هست که خیلی مهمه آدم تصمیماش یا رفتاراش با بقیه اکشن باشه، ریاکشن نباشه. یعنی به نظرم یکی از اصول زندگی توحیدی اینه که همیشه همه چیز موحدانه و در نسبت با خدا، رفتار شما، تصمیم شما، قضاوت شما با بقیه تصمیم شما باشه، واکنش شما به رفتار طرف مقابل نباشه. بعضا اینم یکی از چیزاییه که حسن همه رو در میاره. و زندگی آدم رو خیلی اصیل میکنه. بعضا من که از تعاریف یک آدم اصیل یا آدم اوریجینال اینه که رفتاراش با بقیه اکشن ریاکشن نیست. اینجور رفتار میکنه چون اینجور این از بودنش ناشی میشه، این از وجودش ناشی میشه، این از خوبیش ناشی میشه. من صبر نمیکنم ببینم تو چی کار میکنی، به اون تو چی کار میکنی تو ریاکشن نشون بدم. من خوبم چون میخوام خوب باشم، چون تصمیم گرفتم خوب باشم، چون این یه انتخابه و به خاطر این انتخابه حاضرم هزینه بدم. اینو میگم برای این که میخواستم این آیه رو بگم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و اینجا خدا میگه که یکی از جاهایی که معیت خدا با محسنین آشکار میشه تو اونجاست که تو داری برای خوب بودنت هزینه میدی. جهاد یعنی تلاشی که ممکنه توش آسیب ببینی، زخمی بشی، اذیت بشی. یعنی تو رو خوب بودن پافشاری میکنی حتی وقتی که این برای تو هزینه داره، تو رو زخمی میکنه، تو رو اذیت میکنه، اما تو ادامه میدی. تو آگاهانه اکشنت اینه که تصمیم گرفتی خوب باشی. حالا چون به بحث اراده و اینا دوباره میرسه، من ببخشید که اینجوری نکته نکته گفتم، نکته مرتب نکردم، یه بار دیگه عذر میخوام. این ان الله مع المحسنین هم در کنار ان الله یحب المحسنین به نظرم یک مطلبی، یک گزاره جدیه که میشه راجبش فکر کنیم. و آخرین چیزی که میخواستم بگم و میخواستم این آخرین چیز رو تقدیم کنم به بانوی بسیار دوست داشتنی و مهربان بانو رقیه که امروز روز شهادتشونه و من خیلی بهشون ارادت دارم، همون چیزی که استادم داشتن میفرمودن و به نظرم راجع به محسنین حرف بزنین، خواهشم اینه، درخواستم اینه که راجع به محسنین حرف بزنین، اینه که هر کسی به اندازه‌ای که وجود داره و به اندازه‌ای که خوبه میتونه رو خوب بودن بقیه مؤثر باشه. من یعنی اولش فکر کردم که من وقتی از مدت قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاد یه عالمه کتاب تربیتی می‌خوندم، بعدم که به دنیا اومد یه عالمه کتاب تربیتی خوندم. یکی از کتابایی که خیلی دوستش دارم و توصیه می‌کنم که شما بخونیدش یه کتابی اسمش از تربیت بدون فریاد. اصلا کلاً نشر صابرین یه تعداد قابل توجهی کتاب راجع به حوزه تعلیم، چون می‌بینم که الانم بچه‌ها هستن توی جلسه، یه عالمه کتاب خوب راجع به تعلیم و تربیت کودک داره، یکی از بهتریناش تربیت بدون فریاده. بعد اصلا مفهوم کلیدی تربیت بدون فریاد اینه که تو اصلا به اندازه که خوبی رو بقیه اثر میذاری میتونی بقیه رو خوب کنی. داد چرا میزنی؟ شلوغ نکن. همینقدر که هستی، همینقدر که وجود داری میتونی در جهان اطراف تغییر ایجاد کنی، نه بیشتر. خیلی ممنونم که به حرفام گوش دادین. خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که یه بار دیگه در جلسه باشگاه قرآنی نور باشم. و یکی از چیزی که اینجا نوشتم اینه که در زیارت جامعه کبیره یکی از صفاتی که ائمه رو بهش متمایز میکنیم از بقیه اینه که منتهی حلم هستن، منتهای حلمن، قلشن، آخرشن. خیلی همیشه این قلب من رو، این حلمی که پیامبر داشته و ائمه داشته، خیلی خیلی منو منقلب میکنه. این همه لطف و نیکی و پرده پوشی و شوقشون برای رشد ما، به نظرم مفهومیه که مثلا همیشه اشک منو در میاره و بعد خودم کنترل کنم که گریم نگیره وقتی راجع به این موضوع فکر میکنم که خداوند موجوداتی رو فرستاده که سختشونه حال ما خوب نباشه، سختشونه ما رشد نیافته باشیم، خیلی قصه میخورن. عزیزون علیه ما انتم، اگه چیزی شما رو اذیت میکنه براش خیلی گرون تموم میشه. امیدوارم که همه ما در زندگیمون از احسان اهل بیت برخوردار بودیم و بر سر این سفره احسان نشستیم و این احسان رو درک کردیم، دریافت کردیم. هر کسی به سبک خودش، زندگی هر کدوم از ما پر از
قصه های دریافت این احسانه. و اجازه میخوام که عرایزم رو با این آیه تمام کنم که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یه صلوات ختم کنم.